اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یک شنبه 10 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: قرار است شماری از کارشناسان بین المللی و نمایندگان برخی از دولت‌ها در یک کنفرانس دو روزه بین المللی در دوحه پایتخت قطر در مورد محدودیت‌های اعمال شده طالبان بر تحصیل و آموزش زنان و دختران افغان گفتگو کنند. این همایش را تحت نام آموزش برای او، پیشرفت برای همه، مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر و وزارت‌های خارجه قطر و اندونزیا سازماندهی کرده است. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر با نشر بیانیه گفته است که این همایش قبل از نشست دوحه امسال که در 10 و 11 ماه دسامبر برگزار می شود دایر شده است. بر اساس اعلامیه، کارشناسان برجسته، سازمان‌های بین المللی و سهامداران دور هم می‌آیند تا موانع را که مانع دسترسی زنان افغان به آموزش با کیفیت می‌شوند برطرف کنند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر فعالان حقوق بشر زندانی از زندان طالبان شده است. خانم امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته است تا جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزه‌شان به خاطر حقوق افغان‌ها بازداشت کرده‌اند را آزاد کند. رینا امیری افزوده است که افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت این زنان و فعالان حقوق بشر چیزی نگفته است، اما خانواده‌های افراد بازداشت شده چندین بار تایید کرده‌اند که آنها توسط حکومت طالبان دستگیر شده‌اند. ایالات متحده روز جمعه 8 ماه دسامبر از وضع تحریم‌های تازه بر ده‌ها فرد از جمله دو مقام طالبان به خاطر نقض حقوق زنان خبر داد. وزارت مالیه ایالات متحده با صدور بیانیه گفته است که به مناسبت 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 ماه دسامبر نام‌های 20 تن از 9 کشور را برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. در بیانیه آمده است که دو مقام طالبان، فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به دلیل نقض جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان به فهرست تحریم ها اضافه شده است. بر اساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در ایالات متحده مسدود شده، شهروندان و شرکت‌های این کشور از ارتباط با افراد تحت تحریم منع شده و به این افراد ویزا صادر نمی‌شود. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت پاکستان، می‌گوید که 10 افغان که اسناد قانونی هم داشتند، به خاطر اشتراک در فعالیت‌های سیاسی از پاکستان اخراج شدند، اما او درباره فعالیت‌های سیاسی این افغان‌ها جزئیات نداد. بوکتی که بر روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد صحبت میکرد گفت اتباع خارجی اجازه ندارند که در فعالیت‌های سیاسی پاکستان دخالت کنند. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت پاکستان همچنان گفت آنها در حال حاضر در فاز اول، یعنی اخراج افغان‌های بدون اسناد، قرار دارند. با گفته سرفراز بوکتی، در طی 2 ماه نزدیک به 500,000 افغان که بدون مدارک معتبر در پاکستان زندگی میکردند به کشورشان بازگردانده شدند. پاکستان روند اخراج رسمی افغان‌های فاقد اسناد اقامت در این کشور را تاریخ اول ماه نوامبر آغاز کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید که انتظار دارد به زودی جت‌های جنگی F-16 را دریافت کند. رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین، 8 ماه دسامبر گفت آمادگی‌ها برای به دست آوردن این تیاره‌های پیشرفته آمریکایی ادامه دارد. دنمارک در ماه اکتبر گفته بود که نخستین دسته از تیاره‌های F-16 را در ماه‌های مارچ یا اپریل سال 2024 به اوکراین می‌سپارد. یک محکمه فرانسه 6 نوجوان را به دلیل نقش داشتن در سربریدن یک معلم توسط یک تندرو اسلامگرا در آن کشور به روز جمعه محکوم به مجازات کرد. این معلم به نام ساموئل پاتی پس از آن در بیرون از مکتب در سال 2020 کشته شد که وی هنگام بحث در مورد آزادی بیان کارتون‌های پیامبر اسلام را در صف نشان داد. حمله کننده که یک جوان افراطی چچنی بود توسط پلیس از پا درآورده شد. محکمه 5 تن از متهمان را که در زمان حمله 14 و 15 ساله بودند و اتهام بیرون کردن معلم از مکتب و شناساندن او به حمله کننده مجرم دانست. یک تن دیگر که در زمان حمله 13 ساله بود به اتهام دروغگویی در یک تبصره آنلاین درباره بحث صنفی که منجر به خشم آنلاین در برابر این معلم شد مجرم شناخته شد. این متهمان به حبس‌های کوتاه مدت و تعلیقی محکوم شدند. آنها در محکمه گفتند که نمی‌دانستند این معلم کشته خواهد شد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیروز شنبه پس از آن که ایالات متحده در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که خواستار آتش بس فوری در قلمرو فلسطین شد ویتو کرد گفت ایالات متحده مسئول خونریزی کودکان در نوار غزه است. در خبرنامه دفتر محمود عباس آمده است که رئیس اداره خودگردان موقف آمریکا را تهاجمی و غیر اخلاقی نقض آشکار تمام اصول و ارزش‌های بشردوستانه خوانده و آمریکا را مسئول خونریزی کودکان، زنان و سالمندان فلسطینی در نوار غزه می‌داند. مشاوران امنیت ملی ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن دیروز شنبه خواستار فشار قوی‌تر بین‌المللی برای سرکوب توسعه تسلیحات و میزایل‌های هسته‌ای کره شمالی و همکاری نظامی این کشور با سایر کشورها شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد ادعای انتقال تسلیحات کره شمالی به روسیه وجود دارد. نشست سئول در حال برگزار شد که تنش‌ها در شبه جزیره کره به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با گسترش برنامه هسته‌ای و میزایلی خود سرعت می‌بخشد و دکترین هسته‌ای تشدیدکننده را بر رخ می‌کشد که اجازه استفاده پیشگیرانه است از سلاح‌های هسته‌ای را می‌دهد. ایالات متحده و متحدان آسیاییش با افزایش همکاری امنیتی سه جانبه‌ای خود در منطقه و تقویت تمرینات نظامی خود که کیم جونگ اون آن را به عنوان تمرین تهاجم محکوم می‌کند پاسخ داده‌اند. جنیفر مورگان فرستاده خاص آلمان در مورد اقلیم گروه‌های عرب را به اتخاذ تاکتیک‌های بسیار نگران کننده در مذاکرات اقلیمی کوپ 28 که در دبی برگزار شد متهم کرد. مورگان دیروز شنبه گفت یکی از مسائل کلیدی سازگاری است و افزود که گروه‌های عرب موقفی دارند که نمی‌خواهند متن در مورد سازگاری داشته باشند که این یک مشکل است. همچنان این موضوع یک اولویت برای آسیب‌پذیرترین کشورهاست و اروپا در کنار آنها می‌ایستد. در همین حال دیروز معترضان در مذاکرات اقلیم کوپ 28 در دبی خواستار یک تغییر عادلانه اقلیم شدند که شامل جوامع آسیب پذیر می شود. لیونل میسی ستاره ارجنتینی فوتبال به عنوان ورزشکار سال 2023 مجله تایمز برگزیده شد و به افتخار دیگر دست یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز گزینش میسی تا حد زیادی بل دلیل تصمیم او برای عضویت در تیم فوتبال انتر میامی در ایالت فلوریدا گرفته شد، تصمیمی که به شهرت جهانی لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا کمک کرد. گزینش میسی به عنوان ورزشکار سال مجله تایمز همچنین کمتر از یک سال پس از قهرمانی ارجنتین در جام جهانی سال 2022 صورت می‌گیرد که میسی به عنوان کپتان نقش بزرگی در این دستاورد ارزنده داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. در پیوند به تسریع روند عقد قراردادهای معادن میان حکومت طالبان و شرکت‌های داخلی و خارجی، شمار از کارشناسان امور معادن و آگاهان اقتصادی به این باور هستند که شتاب طالبان برای عقد قراردادهای استخراج معادن از نابسامانی‌های اقتصادی افغانستان و تحریم اقتصادی موجود بر حکومت طالبان ناشی می‌شود. گزارش را در این مورد تقدیم شما می‌کنیم.
حکومت طالبان در دو سال پسین قراردادهای متعدد را با کشورهای چون بریتانیا، چین، پاکستان و ترکیه در بخش استخراج معادن امضا کرده است. اما عبدالقادر مطفی مشاور پیشین در بخش معادن میگوید که تشدید استخراج و قراردادهای بزرگی که امروز توسط طالبان دیده می شود با استفاده از نیروی کار فنی پیشین و ظرفیت های آموزش دیده زمان جمهوریت انجام می یابد که به گفته وی به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان امروز تحت حاکمیت طالبان صورت گرفته و تشدید یافته است.
فعلا تمامی پروسه هایی که در بخش معدن است چی در بخش هیدروکاربن یا نفت و گاز است قراردادهایی که عمدتاً هست این در سابق امضا شده بودند و در یک تعداد قراردادها ما مشکلات حقوقی داشتیم. مثلا طرف مقابل در بخش تطبیق قراردادها مسئولیت اقتصادی را به صورت درست عملی نمی کرد.
آقای مطفی می افزاید که از لحاظ تخنیکی پروسس معدن به سه بخش تقسیم شده است. اول پروسه تفحص، دوم پروسه اکتشاف و سوم پروسه استخراج که در 20 سال گذشته به گفته وی بیشتر روی این کارهای بزرگ جیولوژیکی صورت گرفته که در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است. آنچه برای موفقیت و مؤثریت استخراج معادن در یک کشور ضروری است، موجودیت زیربناهای اساسی و نقشه راه برای جلوگیری از ضایعات معادن عنوان شده است. دریاخان بهیر آگاه مسائل اقتصادی بر استخراج و پروسس تکنیکی، مسلکی و حساب شده معادن تاکید کرده می افزاید که تعداد قراردادهایی که در 2 سال اخیر با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است، با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان صورت گرفته، چرا که به گفته وی خارجی ها زمینه را بیشتر مساعد دیدند.
و این را باید ما فراموش نکنیم که معادن به شکل درست و اساسی باید از او استفاده شد و در قدم نخست نیازمندی های داخل کشور باید در نظر گرفته شد، در قدم دوم امو بخشی که صادر میشه باید به اندازه مشخص صادر شد و همچنان به قیمت های بین المللی و به استاندارد بین المللی باید صادر شد تا بیشترین نفع به بودجه کشور یا به اقتصاد کشور برسه.
در این حال عبدالسبحان مصبا حقوقدان ساکن در ایالات متحده امریکا می گوید که به خاطر تعلیق قانون اساسی توسط طالبان، عدم مشروعیت داخلی و خارجی این حکومت، عدم موجودیت روابط حقوقی با کنونسیون های بین المللی، عقد این قراردادها با شرکت های خارجی مشکلات حقوقی داشته و در صورتی که در آینده مشکل از این لحاظ ایجاد شود پاسخگویی با آن وجود ندارد.
او نمیرسه. بنابراین نظامی حاکمی فعلی در افغانستان برش لازم است تا قانون اساسی را برش زمین سازی فراهم بکنه تا این که زمینه مشروعیت ملی برسمت شناختن به سطح بین الملل مطرح شوه و تا بر مبنای از این نه تنهایی که معادن به شکل مشروع و حقوقیش خارج شوه بلکه سایر امورات بر مبنای حقوق و بر مبنای از اینکه اراده مردم دو دخیل باشه، شفافیت موجود باشه و از همه مهمتر تضمین های به سطح ملی و به سطح بین المللی وجود داشته باشه با پیش بره.
صدای امریکا با وجود تماس های پی در پی و مکرر برای بدست آوردن پاسخ حکومت طالبان در خصوص نحوه عقد قراردادها با شرکت های داخلی و خارجی پاسخ دریافت نکرد و حکومت طالبان بعد درخواست صدای امریکا پاسخ نداد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، به دنبال تحریم 2 مقام طالبان از سوی ایالات متحده امریکا، حکومت طالبان این اقدام واشنگتن را محکوم کرده است. ایالات متحده نام فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. برخی تحلیلگران میگویند که افزایش تحریم ها بر طالبان تقاضای طالبان مبنی بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان را بیشتر از پیش خدشه‌دار می سازد. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
با فرارسیدن 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر، ایالات متحده بر 20 نفر از 9 کشور به شمول افغانستان تحریم وضع کرده و آنان را به نقض حقوق بشر در کشورهای مطبوعشان متهم کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که 2 مقام طالبان، فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب زنان و دختران به شمول محدود کردن دسترسی به آموزش آنان درج فهرست تحریم ها کرده است. حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم واشنگتن، ایالات متحده را به دلیل حمایت از اسرائیل یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر خوانده و گفته است که متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم در برابر آنان غیر قابل توجیه و غیر منطقی می باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده است که اعمال فشار مشکل را حل نمی کند و گفته که ایالات متحده نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند. سیما نوری، فعال حقوق زنان، با استقبال از اقدام واشنگتن خواستار گسترش آن می باشد.
اقدامات آمریکا مبتنی بر تعزیرات علیه مقامات طالبان کاملا بجا بوده و امیدواریم اتحادیه اروپا هم بر محدودیتشان بر قوانین سفر و تحریم مقامات طالبان بیفزاین، چرا که واکنش های جدی دول خارجی باعث جدی گرفتن موضوع زنان از طرف مقامات طالبان و بر رسمیت شناختن حقوق آنها میشن. سنگر زنان آخرین سنگری هست که باعث شده جهان طالبان را بر رسمیت نشناسد.
وزارت مالیه ایالات متحده فریدالدین محمود را به اتخاذ تصمیم مبنی بر مسدود کردن مراکز آموزشی و مکاتب بالاتر از صنف ششم برای زنان و دختران متهم کرده و گفته است که خالد حنفی در رأس نهاد قرار دارد که اعضای آن در نقض جدی حقوق بشر به شمول قتل، آدم ربایی، شلاق و ضرب و شتم دست داشته اند. بر اساس تحریم های وضع شده جدید، آن دارایی های افراد شامل در این فهرست که در ایالات متحده و یا در اختیار اشخاص امریکایی می باشد مسدود شده، شهروندان و شرکت های امریکایی از ارتباط با افراد تحت تحریم منع شده و به این افراد ویزه سفر صادر نمی شود. حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی، می گوید که وضع این تحریم ها تقاضای طالبان مبنی بر برسمیت شناخته شدن حکومتشان را خدشدار می سازد.
تحریم، بالای تحریم، موقت طالبان را در ارتباط با شناختشان برسمت شناختن از اینا از طریق جامعه بین المللی و خصوص در رأس امریکا و ملل متحد یک مقدار به چالش می کشانه. ای به این معناست که ارگاه دولت امریکا بخواهد طالبان را برسمت بشناسه، واضح هست که دولت در برابر لست تحریم ها با افراد اشخاص داشته یا در کل تمام طالبان داشته برمیخوره و این عامل باعث میشه که دولت امریکا نتانه اینا را برسمت بشناسه.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان تاکنون دختران را از دسترسی به دوره متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی منع کرده و بجز از چند سکتور محدود به شمول صحت و معرف، محدودیت های فزاینده را بر کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی به شمول اداره های ملل متحد وضع کرده و همواره تاکید دارند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین می باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده به خوبی در جریان است. بیشترین توجه تا کنون به جو بایدن رئیس جمهور فعلی حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور است که بایدن او را در سال 2020 شکست داد. دونالد ترامپ در حال حاضر نامزد پیشتاز نامزدی حزب جمهوری خواه است. استیف هرمن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
بسیاری از حامیان دونالد ترامپ همچنان به دروغ معتقدند که جو بایدن انتخابات 2020 را دزدیده و رئیس جمهور سابق قربانی آزار و اذیت سیاسی شده است. نیمه از رای دهندگان احتمالی حزب جمهوری خواه در نظرسنجی ها می گویند که هنوز از ترامپ در مقابل رقبای اصلی او حمایت می کنند. این برای کسانی که لفاظی های ترامپ را مطالعه می کنند، از جمله جنیفر مرسیکا، استاد ارتباطات در پوهنتون M&M تگزاس، قابل تعجب نیست.
زمانی که او ادعا می کند که همه چیز را درست انجام داده و بزرگترین رئیس جمهور بوده است، آنها میل دارند این را باور کنند و بنابراین به نظر می رسد که او رهبر قدرتمندی است که به آنها قول می دهد که هست.
اکثر نامزدهای دیگر جمهوری خواه انتقاد خود را از ترامپ محدود کردند. این استراتژی مطابق به نظرسنجی ها است که نشان می دهد در حالی که پایگاه حزب برای جایگزینی برای رئیس جمهور سابق باز است، اما شامل کسی که مخالف ترامپ است نمی شود. نیکی هیلی نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری سفیر ترامپ در سازمان ملل متحد بود.
آنچه ما در یک رئیس جمهور نیاز داریم کسی است که تفاوت بین خوب و بد را بداند، کسی که تفاوت بین درست و غلط را بداند.
رئیس جمهور جو بایدن تنها با مخالفت نمایشی از سوی دیگر دموکرات ها مواجه است و عمدتاً بر اساس کارنامه اقتصادی خود در حال مبارزات انتخاباتی است.
We've created 14 million new jobs, including 800,000 manufacturing jobs.
ما 14 میلیون شغل جدید ایجاد کرده ایم که 800 هزار شغل تولیدی را شامل می شود. میزان بیکاری در طولانی ترین دوره پایین تر از 4% باقی مانده است. طولانی ترین مدت در بیش از 50 سال. معاش خانواده های کارگر افزایش یافته است در حالی که تورم 65% کاهش یافته است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از رای دهندگان از جمله دموکرات ها این سوال را مطرح می کنند که بایدن در پایان دوره دوم ریاست جمهوری، یعنی زمانی که بایدن 86 ساله می شود، تا کدام اندازه مؤثر بوده می تواند. جنیفر مرسیکا استاد ارتباطات پوهنتون M&M تگزاس می گوید
او نمی تواند این واقعیت را که مردم احساس می کنند او خیلی پیر شده یا احساس می کنند که اقتصاد خوب پیش نمی رود را رد کند.
ترامپ و بایدن هر دو می گویند که برای نجات امریکا از تهدیدات موجوده ناشی از طرف دیگر تلاش می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق می گوید
کشور ما به سوی جهنم می رود. کشور ما در حال نابودی است. با هم، با دروغگوها، با زندگان، خزنده ها، منحرف ها و آدم های عجیب و غریب افراطی چپ که مانند انبوهی از ملخ ها آینده این کشور را می بلعند مقابله خواهیم کرد.
بایدن می گوید بخشی از دلیل کاندید بودن مجدد او جلوگیری از بازگشت ترامپ به قصر سفید است. او می گوید اگر او خواهان شرکت در انتخابات است، من نیز باید چنین باشم. اولین آزمایش های انتخاباتی برای ترامپ در جنوری برگزار می شود و در انتخابات آیوا در 15 و انتخابات مقدماتی نیوهامپشایر در 23 همین ماه می باشد. جمهوری خواهان نامزد ریاست جمهوری خود را در میلواکی در ماه جولای تعیین می کنند. دموکرات ها انتظار دارند که بایدن را در ماه آگست در شیکاگو دوباره نامزد کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که تقاضای برقراری آتش بس غزه در شورای امنیت ملل متحد با ویتوی ایالات متحده رد گردید، اسرائیل روز شنبه به حملات خود بر باریکه غزه ادامه داد که تلفات یا خسارات آن گزارش نشده است. محمد احمدی واکنش ها به ناکامی قطعنامه آتش بس در غزه و سایر تحولات مربوط جنگ اسرائیل و حماس را در گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم شما میکنیم.
در حالی که اسرائیل به بمباران غزه ادامه میدهد، یک حمله هوایی در خان یونس به روز پنجشنبه بر اساس گزارش ها یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داد که در آن شمار نامعلومی کشته و شماری هم زخمی شدند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از ماده 99 منشور ملل متحد این هفته در صدد برقراری آتش بس و جلوگیری از آنچه شد که او آن را فاجعه‌ای با تأثیر غیر قابل برگشت بالقوه بر مردم فلسطین و تمام شرق میانه عنوان کرد.
برخی از 130 گروگان ها هنوز در اسارت هستند و من آزادی فوری و بی قیدشان و رفتار انسانی با آنها و دیدار کمیته بین المللی صلیب سرخ با آنان را تا زمان آزادیشان تقاضا می کنم. در این زمان قساوت انجام شده توسط حماس هرگز نمی تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند.
رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد نیز روز جمعه صحبت کرد.
ما از تقاضای آتش بس فوری حمایت نمی کنیم. این کار تنها بذر جنگ بعدی را کشت می کند، زیرا حماس هیچ علاقه به دیدن صلح دوامدار ندارد.
وزارت صحت غزه تحت اداره حماس گفت که 350 نفر در ظرف 24 ساعت در این منطقه کشته شده که سرجمع کشته شدگان فلسطینی را به بیش از 17,000 نفر رسانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تا یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیاییش به روز پنجشنبه گفت که او به رهبران اسرائیلی تا یک دیدار اخیرش از منطقه گفته است که رنج وارده بر مردم غیر نظامی اسرائیل در شمال آن منطقه نباید در تهاجم نظامی اسرائیل حالا در جنوب تکرار شود.
این موضوع حیاتی می باشد که اسرائیل حراست از افراد ملکی را در اولویت قرار دهد و فاصله بین آنچه در وقت حضورم در آنجا گفتم، یعنی قصد حراست از افراد ملکی و نتایج واقعی آن حالا وجود دارد.
در تل ابیب ناوقت پنجشنبه خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در یک مراسم شمع‌افروزی به خاطر رخصتی هانوکای یهودیان شرکت کردند. آنها 138 شمع را به یاد 138 گروگان در اسارت حماس روشن کردند. اسرائیل میگوید که عملیات‌های آن برای هدف قرار دادن گروهی که ایالات متحده آن را دهشت‌افکن خوانده لازمی است و اینکه اسرائیل برای اجتناب از مرگ غیر نظامیان از احتیاط کار میگیرد، اما این حماس است که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حمله کرد و حدوداً 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت که حدود 100 تنشان آزاد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند تمرکز سیاست خارجی حکومت خود را در سال 2023 بر رقابت استراتژیک ایالات متحده با چین و جنگ در اوکراین حفظ کند، خونریزی و جنگ در غزه و تاثیرگذاری این جنگ در شرق میانه بر سیاست خارجی بایدن سایه افکنده است. برگردان در این موضوع را از سحر عظیمی مشنوید.
خشونت‌ها در غزه و جنگ در اوکراین سال را به پایان پرآشوب و خونین مواجه کرده است و ادعاهای سیاست خارجی رئیس جمهور جو بایدن را زیر آزمایش قرار داده است.
رهبری آمریکا جهان را کنار هم نگه می‌دارد. متحدین آمریکا در واقع این کشور را مسئول نگه می‌دارند. ارزش‌های آمریکایی ما را به شریک تبدیل می‌کند که سایر کشورها می‌خواهند با آن همکاری کنند.
بایدن تا کنون با رهبری یک ائتلاف برای حفظ کیف در جنگ تقریبا 2 ساله اوکراین با روسیه از اوکراین حمایت کرده است، اما بودجه بیشتر برای اوکراین از سوی جمهوری خواهان مجلس سنا که خواستار سیاست شدیدتر در نقاط مرزی ایالات متحده اند مسدود شده است. در مورد چین، بایدن رقابت شدید را بدون انحراف به درگیری مدیریت کرده است و با تقویت اتحادها در اروپا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام، بیجینگ را بویژه در رقابت و امنیت فناوری پیشرفته تحت فشار قرار داده است.
ما 4 پایگاه دیگر در فیلیپین به دست آوردیم که می توانیم از آنها استفاده کنیم. ما می توانیم کمک کنیم ژاپن و کره جنوبی به هم نزدیک شوند. امیدواریم بتوانیم این حالت را حفظ کنیم. ناتو اکنون ماموریت در اقیانوس آرام و هند دارد و در حال شکل گیری است و به وضوح نشانه های از آن وجود دارد.
رهبری آمریکا در بسیاری از مناطق بر نمایش گذاشته شده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، با صدای آمریکا گفت:
و من انتظار دارم که با رسیدن به پایان سال این دوره، تلاش‌های نهایی را برای کسب موفقیت در سیاست‌های آمریکا بیشتر انجام دهیم.
اما از زمانی که حماس موانع مرزی اسرائیل را شکست و در ماه اکتبر حملات مرگباری را آغاز کرد، حمایت ایالات متحده از نزدیکترین متحدش در شرق میانه اکنون تحت نظارت است. حملات هوایی تلافی جویان اسرائیل علیه گروه حماس که ایالات متحده آن را گروه تروریستی شناسایی کرده است، منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکی غزه شده است. این موضوع سبب ایجاد خشم در جهان عرب و تهدید ثبات منطقه، به ویژه در صورت پیوستن گروه های حامی ایران مانند حزب الله به جنگ شده است. غزه بیش از پیش هدف واشنگتن برای کاهش تمرکز بر شرق میانه و چرخش به سمت آسیا را به چالش کشیده است.
صراحتاً مردم از یک فعال سیاست خارجی خسته شدند. من فکر میکنم آنچه ما میبینیم این است، در حالی که ایالات متحده در حال حاضر از همه این موارد مختلف حمایت میکند، این امر در آینده سختتر و سختتر میشود و سیاستگزاران مجبور هستند در یکی دو سال آینده شروع به انتخاب کنند.
در حالی که آرای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا معمولاً بر اساس سیاست خارجی تصمیم گیری نمی شود، حمایت بایدن از اوکراین و اسرائیل و تهدید کشیده شدن به جنگ دیگری در اروپا یا شرق میانه هر آمریکایی را نگران کرده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا